بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 312 مورخ 9/12/91. نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوم در مسئله 55 این است که زید وصیت کرده است حجت الاسلام بر ذمه من است و نایب بگیرید، لکن وصیت مطلق است و تعیین نشده است که از اصل مال یا سلس مال باشد. در این فرع هم بین شیعه حکم اتفاقی است که این وصیت از اصل ترکه اخراج می شود، به خلاف اهل سنت که من قدیم الایام در این مسئله دو گروه بودند از زمان صحابه، جمعی می گفتند این وصیت از اصل ترکه اخراج می شود، ولی جماعتی از اونها قائل بودند که این وصیت مطلق باید از سلس اخراج بشه. دلیل علمای شیعه بر این حکم جمله از روایات مختلف است که در ابواب گوناگون کتاب الحج پراکنده است، از جمله باب 25 از ابواب وجوب حج و ابواب وصایا در حج که مجموعه روایات معتبره
مفادش این است اگر میت وصیت به حجت الاسلام کرد فمن جمیع المال من صلب المال من وسط المال، که در خود این روایت وسط المال در مقابل ثلث المال ذکر شده است، از کل این عبارتها که از روایات معتبر استفاده می شود، از جمله عرض شد باب 25 از ابواب وجوب حج، حدیث 1-6 رو مراجعه کنید، مجموع اینها دلالت میکنه که وصیت به حجت الاسلام اگه مکلف اخراج از اصل یا ثلث رو تسلیح نکرده از اصل ما ترک خارج میشه. روایات باب 25 1-6 سندهاشم معتبر است به جز حدیث 5 باب 25 که در این حدیث آمده محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن حارث بیاع الانماط، که این روایت مشکل سندی داره از دو جهت، یکی طریق شیخ صدوق به حارث بیاع الانماط است، یکی هم خود حارث بیاع الانماط که توثیق نشده است، لذا حدیث 5 مشکله داره، سایر احادیث معتبر است، دلالتش هم تمام است. فرع سوم این است که زید وصیت کرد به حجت الاسلام از باب ارفاق به ورثه مثلا یا به جهت دیگر، ذکر کرد که این حجت الاسلام از ثلث اخراج بشه، در این صورت وصیت او نافذ است و حجت الاسلام از ثلث اخراج میشه. دلیل بر این نفوذ این است که من جانب طائفی از روایات داشتیم که مفادش این بود قضاء حجت الاسلام واجب است، تا طائفه دومی از روایات در کتاب الوصیه داریم که وصیت انسان به ثلث مالش میتونه از واجبات باشه، میتونه از مستحبات باشه، میتونه از مباحات باشه. پس فی الجمله وصیت به اخراج سوء، به اخراج حجت الاسلام از ثلث نافذ است. حالا این فی الجمله توضیحاتی که در فروع بعدی روشن میشه. فرع چهارم، وصیت کرد حجت الاسلام از ثلث اخذ بشه، ولی بررسی کردن دیدن ثلث میت کفایت برای حجت الاسلام نمی کنن. او وصیت کرده بود حجت الاسلام را از ثلث بروید، ثلث میت 5 میلیون است، هزینه نیابت حج 10 میلیون است. اینجا فقها میگویند به مقدار ثلث از ثلث اخذ میشه، مقدار زائد از اصل مال اخذ میشه، در نتیجه حج هم از ثلث میشه هم از اصل میشه، قسمتیش از ثلث میشه قسمتیش از اصل مال. دلیل بر این حکم این است که وصیت موسی در اینجا دو بُعد پیدا میکنه. بُعد اول این است که کأن موسی گفته است 5 میلیون پول من که ثلث است در حجت الاسلام خرج بشه، ادله نفوذ وصیت میگه مشکلی نداره، این وصیت نافذ است، تبدیلش اسم است و حرام است و ممنوع است. 5 میلیون ثلث رو بگیرن برای حج کنار بگذارن. بعد دوم این است که نصف هزینه حجت الاسلام واجب در مثال ما وصیت نشده است، میت برای چیزی نگفته، آن مقدار از حجت الاسلام که که وصیتی میت نداره طبق ادله سابقه از اصل ترکه برداشت میشه، لذا ثلث در حج خرج میشه، ما بقیه پول حجت الاسلام از اصل ترکه برداشته میشه و حج به جاش داده میشه. این فرع هم محظوری ند.
استاد ما
میتر
اول که مثلا بشه چون دینه باید اصل مثلا که برداشته بشه اون سایه میداد رو از این همین فرع
هم چطور؟
اگه وقتیت کرد اگه
وضعیت تحقیقی
بکنیم
اون یه فدر
این حد برش مستقر بوده
خب حالا اگر نه ببینید در این فرع اگر گفته از سلس برود آخه خیلی برای عرض کنم به حضور شما ورثه متفاوت میشه، میدونید که از اصل ترکه باشه یا از سلس باشه خیلی برای ورثه متفاوت میشه. وصیت کرده حج منو از سلس بدید، یعنی ثلثی که مال خودشه در اختیار خودشه میتونست وصیت نکنه، حج از ثلث، حج رو از اصل بردارن، ثلثش هم در خیرات دیگه وصیت کنه. ولی اشاره کردیم ارفاقا للورثه میبینه حج به عهده‌اش هست، اما ثلثش اگر حج را از اصل بردارن ثلث را برای امور خیر وضع کنه چیزی دست ورثه رو نمیگیره، لذا میگه حج که بر من واجب از ثلث بردارید بدید. خب اینجا اگه ثلث وافی است طبق وصیت عمل می شود، گفتیم ادله نفوذ وصیت میت در ثلث اطلاق داره، میگه حتی برای امور واجبش، بلکه در بعضی از روایات تصریح داره برای امور واجبش هم میتونه از ثلث وصیت کنه. بسیار خوب، وصیت از ثلث نافذه. اگه ثلث به مقدار حج هست ثلث رو برمی‌دارن برای حج میدن، ما بقیه همه میره تو جیب ورثه. خب یه تصویر دیگه می شود، میت وصیت کرده از ثلثش حجت الاسلام بده، حجت الاسلام گرون شده، این فرع اخیر ما فرع چهارم، ثلثش نمیرسه برای حجت الاسلام. طبق نگاه اهل سنت اینجا دیگه مابقی واجب نیست، طبق نگاه جمعی از اهل سنت مابقی لازم نیست از اصل داده بشود. آنها که میگن وصیت به حج همیشه از ثلث است، فتوان داره در یک جا ابو حنیفه، میگه اینجا یک کسی پیدا کنید قسمتی از مخارج حجش مونده است، این پول رو بدید او که قسمتی از مخارج حجش تامین بشه، اما از اصل بردارید نخیر نمیشه.
اگه کسی
پیدا نشود هیچی، اون دیگه حالا باید به اونا گفت چه کار میکنن. اما طبق نظریه شیعه که حجم اصل المال است، مقداری که وصیت کرده تبدیل وصیت حرام است، اون مقدار از ثلث برمیدارن، اما مابقی ولو به جیب ورثه لطمه میخوره باید از اصل بردارن، کل نیابت حج تامین بشه، برای میت حج بفرستن. فرع پنجم خب حالا میرسیم اونا رو باز میرسیم یکی یکی باشه توضیح. فرع پنجم این است که حج واجب به عهده او بوده است، وصیت کرده است حج رو از ثلث بردارند برای ثلث در کنار حجت الاسلام دو تا وصیت مندوب هم مطرح کرده است. نرو کاملا تفکیک میکنیم هر صورت رو که دقیق روشن بشه، بعدم که این صحبت ذکر شد ممکنه به طور کلی یه ملاک کلی بدیم، یه تا ملاک کلی تا مسئله روشن بشه، حالا جز جز نگاه کنیم به قضیه. فرض کنید زید وصیت کرده است ثلث رو برای حجت الاسلام و بناء مسجد و اطعام فقرا خرج کنید. اگر ثلث کافی برای هر سه هست لا بحث فی، ثلث رو در هر سه خرج میکنید. اما اگر ثلث کافی برای هر سه وصیت نمی باشد، اینجا وظیفه چیست؟ دقت کنی، در وصیت به ثلث یک قانون کلی سربسته این است که اگر وصیت به ثلث برای همه اعمال کفایت نمی کنه، آیا تقدیم بعض الاعمال لازم است به ترتیب ذکر؟ ببینن تو وصیت نامه اول کدوم عمل رو ذکر کرده، بیان ثلث رو در او عمل خرج کنن یا نبیاین تقسیم کنن ثلث رو به اعمال مذکور در وصیت. مثلا اگه میت گفته است وصیت کرده ثلث رو در راه بنا حوزه علمیه، بنا مسجد و اطعام فقرا، بیان ثلث رو تقسیم کنن، یه سوم مال بناء حوزه علمیه، یه سوم مال بناء مسجد، یه سوم مال اطعام فقرا. مشهور قائلن به تقسیم و ثلث به سویه على مورد الوصیه. حالا در ما نحن فی وصیت کرده بود ثلث برای رفتن به حج، بناء مسجد و اطعام فقرا، محاسبه کردن دیدن این وجه ثلث فقط برای حج نیابتی کافیست و بناء مسجد و اطعام فقرا چیزی از ثلث بهش نمیرسه. در اینجا بحث این است که ثلث رو چه کنیم؟ در خصوص این فرع پنجم ابتدا ببینیم طبق قواعد وصیت چجور باید ملاحظه بشه؟ سپس ببینیم نص خاص در مسئله چه میگوید. حرف آقای حکیم همینه، اقلا همینو میگن، بین واجب مشروط و افرز، چون اون مستحبم بر ورثه واجب شده، یعنی واجب مشروط شده، بین واجب مشروط و واجب مطلق است. واجب مطلق حج است، اینا واجب مشروط. اگه پولی بود سلسو در اینا خرج کنید. آقای حکیم میگه طبق قاعده است، لذا روایت هم بگه علل قاعده است. حالا ببینیم همین جوره یا نه. دقت کنید، طبق قواعد وصیت ما اینجا دو نکته باید مد نظر قرار گرفته بشه. یک، حجت الاسلام قضایش بر ورثه واجب است ولو من الاصل. دوم، اگر وصیت به ثلث کفاف میکنه تأمین وصیت واجب است و تبدیلش حرام است. ببینیم آیا بین این دو حکم علی القاعده تزاحم است یا نه هر دو قابل امتثال است. ما هستیم و قواعد اولیه من جانب تقسیم سلس بر موارد وصیت لازم است، من جانب آخر اگر سلس رو به حج دادیم مقدار پول باقی مونده طبق قواعد اولیه اخراج از اصل ترکه می شود. بنابراین اگر ما ثلث رو بر موارد تقسیم کنیم ما بقیه حج رو از اصل ترکه برداریم، ورثه میت به هر دو وظیفه‌شون عمل کردن و هیچ تزاحم و محظوری در مسئله وجود ندارد. دقت کنید، لکن ادله خاصی داریم در این باب، روایات معتبر که مفادش این است که اگر کسی به حج و عتق و صدقه وصیت کرد پولش به همه نمیرسه، ادله خاصه میگه ابدع بالحج فانه مفروض، یا روایت دیگه میگه ابدع بالحج فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيزَتُونَ فما بقیه فزعه فی النوافل. این ادله خاص در بینشون روایات معتبر وجود داره، لذا ولو على خلاف القاعده ملتزم میشیم به این ادله خاصه و میگیم در این صورت تقدیم حج بر سایر وصایا لازم است و تقسیم به سویه سلس بین مورد وصایا نمیشن. دو نکته رو تأمل کنید تا به بررسیش برسیم. یک، مرحومای حکیم در مستمسک جزء دهم صفحه 244 مطلبی دارند. ادعاشون این است که وجه و تقدیم الحج على المستحبات على طبق القاعده است. فرمان اصلا این روایات خلاف قاعده نیست که شما بگید دست از قاعده برداریم بی روایات عمل کنیم، نه خیر، على طبق قاعده است. توضیح ایشون را حالا مخصوصا آقای جعفری که تعبیر کردن بین مستحب و واجب روشن، عقل حکم میکنه واجب رو بگیر مستحب رو رها کن، عبارت آقای حکیم رو ببینید، ببینید تحلیل همینه یا نه و ببینیم وضعیت چیست. روایات این باب رو هم مراجعه کنید، هم باب سیوم از ابواب وجوب حج و هم ابواب وصایا در حج باب 65. یک روایت مبسوط در بین این روایات داریم که سند این روایت رو شما ملاحظه کنید. خیلی احتیاج نداریم به این که حتما سند این روایت بررسی بشه، روایات دیگه داریم، ولی بالاخره نکته ایست اینجا که باز برای کارورزی خیلی خوبه. سند اینه، باب 30 حدیث دوم، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن موسى بن قاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار. نگاه مدرسه نجف رو به سند این روایت پیدا کنید، یا تعبیرشون چه تعبیری است؟ صاحب تفصیل و شریعه در جزء اول صفحه 357 عبارتی دارن: ولا مجال للخدشه فی سند الروایه. بعدم توضیح میدن چرا. توضیحیشون رو ببینید، الذي احكمتونه در سند بگید، شنبه بررسی کنیم هم سند این روایت چجوره، هم حرف آقای حکیم چگونه است، تا هم این فرع رو جمع‌بندی کنیم، هم وارد سایر فروع بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.